استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در جریان یک ساعت از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. در کنفرانس بین‌المللی در اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید شده. این کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغان دیروز به میزبانی مشارکت اندونزیا و قطر دایر شد و در آن نمایندگان 20 کشور و سازمان ها به شمول امریکا، قطر، اندونزیا و پاکستان اشتراک داشتند. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بر حدود 10 نکته از جمله بر گفتگوهای بین الافغانی، نقش زنان افغان در انکشاف صلح و ثبات تاکید شده است. در این کنفرانس طالبان نماینده نداشتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 9 ماه دسامبر را به عنوان روز مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. بر اساس شاخص ادراک فساد در سال 2021 میلادی که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش شده، افغانستان 174 کشور دارای بیشترین فساد در میان 180 کشور بوده است. روز جهانی مبارزه با فساد برای افزایش آگاهی در مورد فساد و نقش کنوانسیون در مبارزه با تدابیر پیشگیرانه از آن تعیین شده است. این کنوانسیون در ماه دسامبر سال 2005 اجرایی شد. شماری از مردم تهران شامگاه دیروز در چندین منطقه سرک ستارخان با سر دادن شعارها به اعدام محسن چکاری، یکی از معترضان دستگیر شده در مظاهرات سراسری، اعتراض کردند. در شماری از مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای ایران نیز مردم با برپا کردن تجمعات و تظاهرات به اعدام او اعتراض کردند. وزارت خارجه ایالات متحده، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشر نیز به اعدام محسن شکاری توسط ایران واکنش نشان دادند. مقامات اوکراین دیروز ادعا کردند که نیروهای روسیه چندین راکت انداز را در نیروگاه اتمی تعطیل شده زاپوروژیه در اوکراین نصب کردند. به گفته مقامات اوکراینی، این حرکت روسیه نگرانی را ایجاد کرده که از این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به حیث پایگاه فیر راکت بر قلمرو اوکراین و تشدید خطرات تششعات رادیواکتیو استفاده شود. کروشیا به منطقه شنگن اروپا پیوست و شهروندان آن می توانند بدون پاسپورت به کشورهای عضو این منطقه سفر کنند. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد، دیروز در توییتر اعلام کرد که این اقدام از جنوری سال 2023 میلادی قابل اجرا خواهد بود. این تصمیم پس از نشست وزرای داخله و عدلیه اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شده است. نامزدی بلغاریا و رومانیا برای عضویت منطقه شنگن پذیرفته نشده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تأکید کنفرانس بین‌المللی اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان افغان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار. طالبان باز هم مخالف خواست آنهاست. ذبیح‌الله مجاهد میگوید
خواسته های آنها با اوضاع کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست. مثلا آنها در مورد دیالوگ گفتن. ما اینجا دیالوگ داریم، اما نه آنگونه که آنها پیشنهاد میکنند.
اما کارشناسان امور میگویند
تا که طالبان پالیسی های خود به شکل عیار نسازه که برای جهان اگر نسبی هم باشه قابل قبول باشه، تا وقت امیتت تعامل بالا نمیره.
ایران محسن شکاری اولین زندانی شناخته شده را که در اعتراضات دستگیر شده بود اعدام کرده. واکنش ملی و بین المللی در این مورد؟ از جام جهانی فوتبال قطر چه خبر است؟
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند.
در ادامه مصاحبه با یکی از اعضای شورای نظارت بر دارایی های افغانستان در سوئیس.
این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است.
و در نیمه دوم برنامه ساعت و زندگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در نشستی که در مورد آموزش دختران و زنان افغانستان در اندونزیا برگزار شده بود، بر باز شدن هرچه زودتر مکاتب و آغاز گفتگوها میان افغانها تاکید صورت گرفت. در اعلامیه این نشست که ناوقت روز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه اندونزیا نشر شده آمده است که اشتراک کنندگان این نشست از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت کردند، اما نقش زنان و دختران را در این بخش کلیدی دانستند. در این نشست همچنان گفته شده است محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران آنها را به گونه غیر مناسب متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بار دیگر در یک نشست جهانی از طالبان خواسته شد که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را بردارند. در نشست جهانی روز پنجشنبه که بر رهبری مشترک اندونزیا و قطر در بالی برگزار شده بود، بر این تاکید شد که برای صلح و ثبات در افغانستان باید گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. اما در اعلامیه این نشست که وزارت خارجه اندونزیا ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده، نقش زنان در عرصه صلح و ثبات افغانستان کلیدی خوانده شده است. اعلامیه افزوده است با سهم مساوی کامل و معنادار زنان، افغانستان می تواند به ظرفیت کامل برسد. در این نشست که نمایندگان نزدیک به 20 کشور جهان به شمول آمریکا، نیوزیلند، ناروی، امارات متحده عربی و پاکستان اشتراک کرده بودند، این را پذیرفتند که در حال حاضر زنان و دختران افغان در بخش آموزش، خدمات صحی، سفر و فرصت‌های کاری با چالش روبرواند. اشتراک کنندگان این نشست میگویند محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان آنها را متاثر کرده است. کشورهای اشتراک کننده در این نشست که زیر نام آموزش دختران و زنان برگزار شده بود، از طالبان خواستند که بر علاوه بهبود زندگی و حق آموزش دختران و زنان افغان در بخش تامین حقوق اساسی آنان گام‌های مهمی را بردارند. همچنان باید در زمینه گسترش فرصت‌های کاری و دسترسی به آن گام‌های جدی و مؤثر برداشته شود. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواسته های نشست بر رادیو آزادی گفت:
خواسته های آنها با اوضاع کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست. مثلا آنها در مورد دیالوگ گفتند. ما اینجا دیالوگ داریم، اما نه آنگونه که آنها پیشنهاد میکنند، بلکه به گونه‌ای که ما و افغان ها آن را حس میکنیم. در بخش حل مشکلات برخی امورات نیست مصروف هستیم.
پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، آنها دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. بجز از وزارت صحت و معارف، زنان را از کار کردن در تمام ادارات دولتی منع کردند. حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند. بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع کردند. از مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها را محروم کردند. رفتن زنان را به حمام‌های زنانه و پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌های سربسته نیز منع کردند. رویکردهایی که تلاش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته، اما طالبان باز هم از تصامیمشان عقب نشینی نکردند. در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در نشست آموزش زنان و دختران در حال بحث صورت می‌گیرد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بخش استرالیای این اداره روز جمعه در صفحه تویترش نوشته است: به شمول محدودیت ها بر سفر زنان در افغانستان، عدم دسترسی به آموزش و کار آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده، آنچه که به قول UNHCR امنیت و رفاه زنان و دختران افغان را متاثر می کند.
در نشست اندونزیا بر علاوه تعلیم و کار دختران و زنان افغان، بر گفتگوهای بین الافغانی هم تاکید شده است. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، آیا این نشست نتایج تاثیرگذار خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش و برخی از پرسش‌های دیگر را با عمر داودزی، نماینده پیشین افغانستان در امور پاکستان، مطرح کرده است. او می‌گوید
سفرای معمول است، کدام سفر خاصی نبوده. دفعه گذشته این به ادامه سفرای گذشته است که خانم رینا امیری که نماینده ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان است و قایتان وستر مورد صلح، یکیشان به بالی سفر داشت و مشترکاً با قطر یک جلسه را پیش بردن. و دلیلی که قطر در اوجه حضور داره ایست که امریکا و قطر احساس مسئولیت میکنن به خاطری که توافقنامه صلح در قطر امضا شده و بین امریکا و طالبان امضا شده و این دو کشور دارن جمع کشورهای دیگه که طالبا با تعهدات خود وفا نکردن. سفر تام وستم به منطقه که البته از ژاپن شروع شد به هند و به امارات متحده از قبل پلان شده بود، اما این که باز سفرشان سر خورد با سفر ملای یعقوب آخوند یک جنبه مهم است. اما اصل اهمیت مسئله دیست که دنیا به این فکر است که در افغانستان مرجع تصامیم مذهبی هست که در قندار است و ملاحبت الله خوند است، جمع اقتداد بزرگای دیگهشان، اما مرجع تصمیم گیری سیاسی در بین طالبان گم است.
بله دوزه صاحب، شما در صحبتتان اشاره داشتین که طالبان مرجع تصمیم گیری در مسائل مذهبی دارن، ولی در مسائل سیاسی چیزی وجود نداره که یا بتوانن تصمیم بگیرن. زمانی که در قسمت سیاسی طالبان تصمیم گیری نمیتونن، فکر میکنین که جهان با طالبان در این مسئله کنار هم بیایم؟
خب جهان بعد از این که طالبان کابل گرفتن یا کل افغانستان گرفتن، به شمول کابل پالیسی هماهنگ در پیش گرفتن. اینال تا که طالبا در اوسی موردی که به او اشاره شد که مسائل حقوق زنان و دخترها هست، ساختار همشمول سیاسی هست و مبارزه با تروریسم، در اوسی مورد تا که طالبا پالیسی های خود یا به عباره دیگه به شکل عیار نسازه که برای جهان به شکل اگر نسبی هم باشه قابل قبول باشه، تا وقت تعامل بالا نمیره، سطح تعامل بالا نمیره.
بله، در مورد تلاش های جهان به ویژه امریکا و کشورهای منطقه در مسائل افغانستان، فکر میکنین در شرایط فعلی تلاش ها یا این نشست هایی که برگزار میشن نتیجه بدن؟
کلید حل پیش طالبا هست. اونا که تا در اوسی مورد پالیسی خود تجدید نظر نکنن تا اون وقت، یعنی قبل از اون، مشکل است که جهان از این سطح رابطه‌ای که با طالبان حفظ کردن از این پیشتر بره.
عمر داودزی، نماینده ویژه حکومت پیشین برای پاکستان بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
حال هم گزارش از منطقه. اقدام حکومت ایران مبنی بر اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان در آن کشور، انتقادهای ملی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شکاری اولین کسی از اشتراک کنندگان اعتراضهای اخیر در ایران بود که دیروز پنجشنبه به دار آویخته شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این اقدام نماینگر تشدید تلاش رژیم ایران برای سرکوب مخالفانش است. ستار فروغ همکارم موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با من دمی استودیو است. خب ستار جان، نخست درباره واکنش های بین المللی به اعدام یکی امی معترض که در ایران دستگیر شده بود و حال اعدام شده چی است؟
تشکر. جک سلیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییت اعدام محسن شکاری را غیر عادلانه و ظالمانه خوانده و گفته که این اقدام تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است. او در اعدام ضمن ابراز همدردی با خانواده این معترض اعدام شده افزوده که ایالات متحده رژیم ایران را به دلیل خشونت ظالمانه در برابر مردم آن کشور پاسخگو قرار می دهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعدام یکی از معترضان در ایران را نشانه تشدید بی‌رحمانه تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان دانسته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خبر اعدام محسن شکاری را تکان دهنده خوانده و این اقدام را نمایانگر اقدام مقام های جمهوری ایران برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم عنوان کرده. آقای رحمان در پیام ویدیویی اعدام محسن شکاری را کار سپاه پاسداران دانسته و گفته که سپاه همواره از روند درست و عادلانه محاکمه به گفته او تخطی میکند. 12 کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه مشترک اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و در مورد اتهام های که برای معترضان حکم اعدام در پی دارد ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه فنلند در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ایران رفتار حکومت این کشور با معترضان و اعدام محسن شکاری را محکوم کرده. این دیپلمات بلندپایه فنلند خواستار آزادی تمام کسانی شده که در جریان اعتراض‌های جاری در ایران به گفته او به طور ناعادلانه بازداشت و زندانی شدند.
بله ستار جان، همی محسن شکاری چی کرده بود؟ یعنی تو بگویم که متهم به چی بوده؟
شکاری متهم شده بود که به قصد کشتار و ایجاد وحشت و مختل کردن آزادی و امنیت مردم اسلحه برداشته بود. او همچنان متهم بود که عمدن یک تن از نیروهای امنیتی را با اسلحه زخمی کرده بود و همچنان جاده را بسته بود. شکاری اولین فردی از میان اشتراک کنندگان اعتراض‌های جاری در ایران بود که دیروز پنجشنبه به دار آویخته شد و جنازه اش امروز به خاک سپرده شد. اعتراض‌ها در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از درگذشت مهسا امینی آغاز شد. مهسا در جریان توقیف پلیس گشت ارشاد در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود و سپس درگذشت.
مردم در ایران به اعدام شکاری چی واکنش نشان دادند؟ چی عکس العمل نشان دادند؟
شماری از مردم در تهران پایتخت ایران شامگاه دیروز در چندین منطقه پایتخت تجمع کردند و دست به اعتراض زدند و اعدام محسن شکاری را نکوهش کردند. در شماری از شهرهای دیگر ایران نیز مردم با برپایی تجمعات و تظاهرات به اعدام شکاری اعتراض کردند.
تشکر از شما.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان، برزیل قهرمان پنج مرتبه‌ای جام جهانی در ورزشگاه تعلیم و تربیه شهر اریان قطر برابر کرواسیا نایب قهرمان دور قبلی به نبرد سنگین می پردازد. این مسابقه را مایکل اولیور از انگلستان قضاوت می کند. برنده این دیدار در نیمه نهایی مقابل یکی از تیم های هلند و یا آرژانتین رقابت خواهد کرد. در دیدار بعدی تیم هلند که اکثراً جز تیم‌های برتر جام جهانی در ادوار گذشته بوده است مقابل تیم قدرتمند آرژانتین قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه بین المللی شهر لوسیل قطر با قضاوت آنتونیو مات اولیوس اسپانیایی برگزار می شود. فردا شب نیز تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر تیم شگفتی ساز مراکش رقابت می کند و در بازی دوم نیز تیم های ملی فوتبال فرانسه و انگلستان رقابت فوق العاده جذاب خواهند داشت.
اداره حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید در جریان سال 2023 شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به 28 میلیون تن خواهد رسید. به گفته این اداره در میان نیازمندان 15 میلیون تن از کودکان هم شامل خواهد بود. جزئیات در این گزارش.
یک نهاد بین المللی میگوید در جریان سال 2023 میلادی 65% از جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیازمند خواهند بود. اداره حمایت از کودکان میگوید که بیش از 5 میلیون کودک در میان نیازمندان شاملند و به این ترتیب شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه نیز در افغانستان افزایش خواهد یافت. آشق الامندوزه سخنگوی اداره حمایت از کودکان یا Save the Children شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت در زمستان پیش رو در افغانستان نگران کننده است.
بر اساس آمار تازه پیشبینی شده است که در حدود 28.3 میلیون تن که تقریبا 65% نفوس کل کشور تشکیل میدهند در سال جدید یا سال 2023 میلادی نیاز به کمک های بشری خواهند داشت. در سال پیش رو ارقام اطفال مبتلا به سوء تغذیه نیز بدون شک زیاد خواهد شد، چون خشکسالی و زمستان شدید باعث کاهش سقف عایداتی در حدود 64% خانواده ها گردیده است.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی نهاد در حال حاضر شمار این کودکان به حدود 4 میلیون تن میرسد. پیش از این رامز الاکبروف معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته بود که میزان سوء تغذیه در 28 ولایت افغانستان خیلی بالاست و اینکه به باور او بیش از 3.5 میلیون کودک در نتیجه سوء تغذیه به درمان نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه خوش آمدید. رئیس جمهور جو بایدن قسمت از ذخایر پول افغانستان را به بانک سوئیس فرستاد و برای بررسی از مصارف آن شورای عالی را موظف ساخته. مصاحبه با یکی از اعضای این شورا تا لحظات بعد، اما پیش از آن همکارم برشنا نظری مروری دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مطلبی را تحت عنوان آیا پاکستان می تواند مبارزه علیه تحریک طالبان پاکستانی را تا پناهگاه های این گروه در داخل افغانستان گسترش بدهد به نشر رسانده است. مقاله نویس در ابتدا نوشته است که واشنگتن تحریک طالبان پاکستان را در فهرست گروه های دهشت افغان شامل کرده است که این عمل موجب ایجاد هماهنگی مجدد میان پاکستان و امریکا در مبارزه با چنین گروه های می شود. به نوشته یه دیپلمات، تحریک طالبان پاکستان به تاریخ 27 نوامبر آتش بسی را که به میانجیگری طالبان افغان نافذ شده بود خاتمه بخشید و به افراد خود دستور داد تا حملات خود را از سر بگیرند. در اوایل هفته جاری واشنگتن گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را و بخش القاعده را که در نیم قاره هند فعالیت دارد در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج کرد. در این حال واشنگتن قاری امجد رهبر تحریک طالبان پاکستان را که در شمال غرب پاکستان حملات را انجام می‌دهد در فهرست تروریستان درج نموده است. دیپلمات در ادامه نوشته است قرار دادن گروه تحریک طالبان پاکستان در فهرست گروه‌های تروریستی در حقیقت طالبان افغان را از همکاری با این گروه منع می‌کند. با باور دیپلمات به نظر می رسد که فشارهای پاکستان برای واداشتن طالبان برای اقدامات بیشتر در برابر تحریک طالبان پاکستانی نتیجه نداده است و در صورتی که حمایت طالبان افغان از گروه طالبان پاکستانی ادامه پیدا کند، لوی درستیز جدید اردوی پاکستان پالیسی نو اتخاذ خواهد کرد. نشریه آمریکایی نشنال انترست نیز در مورد جنگ 20 ساله افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. این نشریه گفته است ناکامی تلاش های 20 ساله در زمینه ملت سازی در افغانستان که در تابستان گذشته منجر به سقوط گردید و اعتراض ها در رسانه ها این اظهارات رئیس جمهور بوش را به خاطر می آورد که گفته بود به یک مداخله محتاطانه نیاز بود. نشنال انترست در ادامه نوشته است 6 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنگ اوکراین آغاز شد و با آغاز این جنگ تصور همگانی بر این بود که ناتوانی آمریکا در یک کشور به نحو منجر به بروز بحران در کشور دیگری می شود. اما به باور نویسنده جنگ اوکراین چیز دیگری را ثابت ساخت.
شما در جریان هستید که رئیس جمهور جو بایدن قسمت از ذخایر پول افغانستان را به بانک سوئیس فرستاده و برای بررسی از مصرف آن شورای عالی را معذف ساخته که محمود میراوی یکی از آن است. همکارم ظریف نظر طی مصاحبه با دکتر شاه محمود میراوی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در مورد هدف تشکیل صندوق امانت افغانستان پرسیده. او میگوید
هدف اصلی ریزرو افغانستان بانک این بود که برای حفظ ثبات پولی، ثبات در نرخ اشیای خریداری و استحکام پولی استفاده شود. این هدف تغییر نکرده است. هیئت نظاری به صندوق امانت افغانستان در جلسه اولی خود در مورد مصرف افغان فند تصمیم نگرفت. بحث سرمایه گذاری این صندوق امانت صورت گرفت و تصمیم به این شد که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد تا نرخ بازدهی بالا و خوب داشته باشد.
آقای شاه محمد مهرابی، مجموع ذخایر افغانستان در خارج افغانستان به چند می رسد؟
مجموع ذخایر افغانستان 9.1 میلیارد دلار است. از این 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا بود و 2.1 میلیارد دلار در اروپا و دیگر ممالک وجود دارد. همان طور که میدانید رئیس جمهوری آمریکا بایدن 7 میلیارد دلار را به دو تقسیم کرد. پس از تاسیس صندوق افغانستان 3.5 میلیارد دلار به سوئیس بانک بی آی اس انتقال داده شد. صندوق افغان به عنوان یک بنیاد مستقل اجرای وظیفه خواهد کرد. این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است. از صندوق افغانستان برای اهداف بشردوستانه استفاده نخواهد شد. من در این موضوع در موضوع ذخایر یا ریزرو برای 15 ماه گذشته بدون هیچ گونه غرامت کار کردم. هدف این است که حفظ سرمایه و به دست آوردن بازده و در نهایت بازگشت این ذخایر به افغانستان بانک همکاری کامل رژیم کنونی برای موافقت این راوند ضروری است.
میکانیزم کنترل از بالای پول چگونه است تا ذخایر اسعار افغانستان حیف و میل نشود؟
صندوق امانت افغانستان یک شرکت تفتیش بین المللی را انتخاب کرد تا به صورت منظم صورت مالی را تفتیش کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
شاه محمود مهرابی عضو شورای عالی صندوق امانت بانک مرکزی افغانستان در سوئیس بود.
پیام ها و نظریات شما.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ نکند. متاسفانه تقاوت برای مردم نمی پردازد. تقاوت نداشته باشیم این مالی را از کجا بریم؟
طالبان از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
از ولایت هلمند گپ میزنیم. همین مردم حکومت طالبان خما را در مدار کرد میاد. در یک خانه را کلت میکنن. میگه این منطقه دولتی سالی امی کابل امی را وزیرای جنا امی رئیسی وزرای جنا وزیمنا خبر است چور است نه دکان را میمانه نه خانه را میمانه نه زیره را میمانه حالی حکومت خو گرفتن تا با مردم بیخی نپستن کدین سعی کو که هر روز کس خود در خانه آویزان میکنه در کندار شش نپر آویزان حکومت داری خویی تو نمیشه حکومت بری ملت نان میتر شما تا بری از ملت میخوای ولی از خدا چه حال است مردم ملت کار میخوای مردم غریب است بری که به خدا دیگه کس خونی های که پری آدی مارو کن همی از رادی شما باید همی کلانه جنا خبر شو برادر که نه دادن دکان که بیشینی 60 روپه بیتی که اونجا بیشینی 100 روپه بیتی چور است بلی از خدا نه لیلی را میمانه نه موچه را میمانه نه خانه را میمانه دیگه بالا گمش که بخی خلک ما را تنگ است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه ساعت رادیو آزادی پیشکشتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. در کنفرانس بین‌المللی در اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغان‌ها و اهمیت آموزش زنان افغان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید شده. این کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغان دیروز به میزبانی مشترک اندونزیا و قطر دایر شد و در آن نمایندگان 20 کشور و سازمان‌ها به شمول آمریکا، قطر، اندونزیا و پاکستان اشتراک داشتند. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بر حدود 10 از جمله بر گفتگوهای بین الافغانی، نقش زنان افغان در انکشاف صلح و ثبات تاکید شده است. در این کنفرانس نماینده طالبان اشتراک نداشت. امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 9 ماه دسامبر را به همین عنوان تعیین کرده است. بر اساس شاخص ادراک فساد در سال 2021 توسط سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش شده، افغانستان 174 کشور بیشتر آغشته به فساد در جهان است. روز جهانی مبارزه با فساد برای افزایش آگاهی در مورد فساد و نقش کنمانسون در مبارزه تدابیر پیشگیرانه از آن تعیین شده است. شماری از مردم تهران شامگاه دیروز در چندین منطقه سرک ستارخان با سردادن شعارها به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان دستگیر شده در مظاهرات سرتاسری، اعتراض کردند. در شماری از مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای ایران نیز مردم به برپایی تجمعات و تظاهرات به اعدام او اعتراض کردند. وزارت خارجه آمریکا، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشر نیز به اعدام محسن شکاری توسط ایران واکنش نشان دادند. مقامات اوکراین دیروز ادعا کردند که نیروهای روسیه چندین راکت انداز را در نیروگاه اتمی تعطیل شده زاپوروژیه در اوکراین نصب کردند. با گفته مقامات اوکراینی این حرکت روسیه نگرانی را ایجاد کرده که از این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به حیث پایگاه فایر راکت بر قلمرو اوکراین و تشدید خطرات تششعات رادیواکتیو استفاده شود. و کروشیا به منطقه شنگین اروپا پیوست و شهروندان آن می توانند بدون پاسپورت به کشورهای عضو این منطقه سفر کنند. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد دیروز در توییتر اعلام کرد که این اقدام از جنوری سال 2023 میلادی قابل اجرا خواهد بود. این تصمیم پس از نشست وزرای داخله و عدلیه اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شده است.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه صحت و زندگی باز هم من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در این برنامه درباره بیماری HIV/AIDS با مهمان خود دکتر صاحب محمد نظیف شینواری متخصص بیماری های انتانی صحبت های خواهیم داشت. بر اساس معلومات برنامه مشترک ملل متحد، آمار مبتلایان به ایدز در افغانستان از سال 1990 تا 2021 رو به افزایش بوده و بیشترین تعداد مبتلایان در سال 2021 بوده که 11,000 نفر اعلام شده. ارقام جدید یعنی ارقام سال 2022 در دست نیست. دکتر صاحب شینواری، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر، زنده باشین. سرور صاحب شما خوب هستین؟
زنده باشین. دکتر صاحب، سوال اول ما ایست که HIV یا AIDS چگونه یک بیماری است؟ بفرمایید دکتر صاحب.
HIV یا AIDS یک مریضی ساری است. عموما سببش یک ویروس است که در سالهای 1800 در آفریقای مرکزی از شیپانزی یک شادی بودند که در اون اصلا میزبانش شادی هستند. بعد از در سالهای 1800 که در اونجا خصوصا مردم شادی ها را چی میکردن؟ کار میکردن، گوشتایش را میخوردن.
دکتر صاحب میبخشید، دکتر صاحب معذرت میخوایم، در عقب صوت شما ما صدای قرائت قرآن شریف هم میشنویم. فکر میکنم دکتر صاحب بفرمایید.
یک مریضی ساری است که عموما میزبانش اساسیشن شیپانزی یا شادیا بوده که از اون طریق بعد با انسان‌ها انتقال شدن. وقتی که یک مریضی ساری هستن یعنی از انسان‌های مبتلا با انسان‌های سالم انتقال میشن. مریضی ساری به این معنی که یعنی از طریق خون و از طریق بعضی تماس‌های هستن که از اون طریق انتقال میشن. مریضی که عموما در ابتدا با HIV یا human immunodeficiency ویروس است، این ویروس که در حدود 2 سال یک انسان سپری کنن یعنی انسان مبتلا شوه، بعد از 2 سال به ایدز تبدیل میشن که ایدز خودش یک سندروم است که چندین سیستما را مصاب میسازن یا چندین اعراض و علائم تشکیل میکنن که خصوصا یک مریضی است که سیستم معافیتی انسان ضعیف میسازد. وقتی که سیستم معافیتی انسان ضعیف شد، در مقابل انتانات دیگر یا در مقابل بعضی باکتریاهایی که در بدن ما موجود است، به شکل اپورتونیستیک یا به شکل مخیبین سر بدن ما حمله میکنن و مشکل ساز میشن و در آن صورت خیلی امراض تشکیل میشن که در سیستم هضمی جدا اعراض و علائم میتن، در سیستم جلدی جدا اعراض و علائم میتن. یعنی یک مریضی ساری هستن که از کسایی که مبتلا هستن با کسایی سالم انتقال میشن.
تشکر دکتر صاحب شینواری. صحبت های بیشتری خواهیم داشت درباره چگونگی سرایت آن از شخص بیمار به شخص سلیم، اما حالا ما میپرسیم که میان HIV و AIDS تفاوت است یا نیست؟
فرق شمی است که ابتدا این ویروس HIV یک انسان سالم و مصاب می سازن. از انسانی که مصاب است از او انتقال می شه. وقتی که مصاب شد خود در ابتدا HIV می باشن، یعنی Human Immunodeficiency ویروس نامیده می شه که این سیستم معافیتی انسان ضعیف می سازن. بعد از سپری شدن سالها که این مرتبط به شخص می باشن، اگر شخص غذای درست استفاده کنن و صحت جور داشته باشن، زود به ایدز تبدیل نمیشه. وقتی که سیستم معافیتی یا روش سیستم تغذیه اگر ضعیف باشه یا مال نیوتریک باشه یا سوی تغذیه باشه، اونا با زود به ایدز تبدیل میشه. کسایی که سیستم معافیتیش قوی باشه تا 2 سال میشه که دمی HIV سپری کنن، یعنی اعراض و علائم نمیتن، تنها شخص مصاب میباشن ولی اعراض و علائم در او زود به وجود نمیان، به خاطری که سیستم معافیتیش در مقابل همین ویروس و در مقابل دیگه ویروس ها و باکتری ها معافیت دارن و در مقابلش مقابله میکنه. وقتی که سیستم غذاییش ضعیف شوه، وقتی که سیستم معافیتی انسان ضعیف شوه، این ویروس آهسته آهسته سیستم معافیتی انسان تخریب میکنه. وقتی که سیستم معافیتی انسان تخریب شد، در مقابل هر نوع مریضی عادی مقاومت نداره، در مقابل می ویروس های دیگه، باکتری های دیگه که در محیط هستن، اینا را متضرر میکنن و زود به مریضی مریض میشه. وقتی که زود مریض شوه، زود به ایدز تبدیل میشن که ما ایدز قسم تعریف میکنیم که وقتی که خیلی آراز و علائم یا یک سندروم تشکیل کنن، او وقت ما ایدز میگیم. در وقتی که یک شخصی که در ابتدا مصاب باشن اونا را ایچ آی وی میگیم. یعنی ایچ آی وی بعد از سپری شدن یک چند مدت به ایدز تبدیل میشن، دفعتاً به ایدز تبدیل نمیشن.
تا جایی که من فهمیدم ایست که یک فرد امکان داره که اچ آی وی باشه، پوزیتیف باشه، اما صحتش خوب باشه، علائم دو ظاهر نشوه و با مرور زمان امکان داره به ایدز تبدیل شوه وقتی که امیونیتیش ضعیفتر میشه. سوال مشخص ایست که وقتی که کسی به اچ آی وی مثبت میباشه یا مبتلا میباشه، اگرچه علائمش نداره، او دمی مرحله ناقل هم است، میتونه نقل کننده این ویروس یا این بیماری به شخص سالم باشه؟
بله بله. کسایی که مصاب است اینا اگر اعراض و علائم داشته باشه یا نداشته باشه، شرایط میتونن که از خودش به شخص سالم انتقال کنن. واسه راههای انتقالش باز متفاوت هستن، یعنی از خون انتقالش چانسش بیشتر میباشه و از مایعات بدنش مثلا از دهن و از بعض قسمتای بدن دیگه از او باز کمتر میباشه.
تشکر دکتر صاحب. از این معلوم میشه که این بسیار خطرناک بیماری است. امکان داره یک نفر مثبت باشه و خودش علائم نداشته باشه و ناقل باشه به دیگران. همه تو؟
بله، خطرناک با همین خاطر است که تا حال تداوی پیدا نشده برشان. یعنی تداوی ندارن. کسی که یک دفعه مصاب شود تا زندگی اخیرش مثبت می باشه، این هیچ تداوی ندارن و به خاطر بعض دواهایی که ما به خاطر اچ آی وی استفاده می کنیم، اینا تنها ویروس ضعیف می سازن و یا معافیت انسان قوی می سازن که تا با این ویروس مقابله بیشتر بکنن. ما میگیم که تا کسایی که دواهای بخاطر اچ آی وی جور شدن اگر استفاده کنن، زندگی آسوده می داشته باشن، تا یک وقت خوب زندگی کرده می تانن و با پارتنری زندگیش که مثلا اگر شهوار مصاب باشن، خانومش انتقال چانسش کمتر می باشه. و اگر کسایی که مثبت هستن و دوا را نمی گیرن، چانس انتقالش با پارتنرش یا با همسرشان زیادتر می باشه و خود سیستم معافیتی اینا روز به روز ضعیف می سازن و تا که با امراض دیگه و یا با خود همین مرض مقابله نتوانه و زندگی خود از دست بدن.
تشکر دکتر صاحب. مکس میکنیم روی چگونگی سرایت این بیماری. تا جایی که ما خبر داریم میگه این بیماری از دو طریقه سرایت میکنه، مقاربت جنسی و همچنین از طریق انتقال خون. اگر توضیح بیشتر بتین دکتر صاحب محترم.
خود راه‌های انتقالش زیاد هستن. یعنی از طریق اول گفتن که از خون چانسش زیادتر می باشه کسی که مصاب هستن و کسی که سالم می باشن. اگر کسی مصاب باشن و با کس سالم خون بتن بدون از سکرین شدن، بدون از معاینات شدن، چانس انتقالش بیشتر می باشه. یا کسایی که از نیدل یا از سوزن استفاده می کنن، عموما متعدین کسایی که مصاب هستن و یک سوزن چندین نفر از او استفاده می کنن، انتقال چانسش خیلی بیشتر می باشه. حتی چانسش مستقیما یعنی از خون به خون است کسایی که مصاب هستند. و از انتقال سکسوال ترانسمیشن یا از طریق مقاربت جنسی هم انتقال چانسش بیشتر می باشه. و راه های دیگه که گفتن که چانسش کمتر می باشه، مثلا عرق است و اشک چشم هستن، از او کمتر انتقال می شن یا چانسش بیخی نمی باشن.
تشکر دکتر صاحب. امیر، من شنیده بودم که از طریق مقاربت جنسی و انتقال خون. دکتر صاحب شنواری، سوال دیگه ما ایست که مریض چگونه تشخیص میشه؟ دکتر صاحب،
در ابتدا این مریضا بدون از اعراض و علائم میباشه. کسایی که با شفاخانه ها و کلینیکا مراجعه میکنن در بعضی امراض دیگه، دکتر صاحب معایناتش توصیه میکنن که در او مثبت میبره. کسانی که اعراض و علائم، وقتی که اعراض و علائم میتن با دکتر مراجعه میکنن که در او حالت ما با بعضی اعراض و علائمی که مریض شکایت میکنن مشکوک میشیم. بعضی وقتا به همه مریضا را تستایش میتیم و بعضی وقتا نظر به اینکه مشکلات اقتصادی میباشه به هر مریض خون اچ آی وی را توصیه نمیشن، به خاطر اینکه اگر شخصی باشن خود نفر نمیتونن که هر تست به خاطر ماینا به خاطر بعضی مریضی را بکنن. وقتی که یک مریض مراجعه میکنن و اعراض و علائمش مزمن میباشه، مثلا اسهالات مزمن داشته باشه و یا اعراض و علائم زکام یا سرفا و ریزش دوامدار باشه، یک ماه، دو ماه یا حتی شش ماه، یک سال تاریخچه داشته باشه، در اون حالت ها یا از عرق شو که میگن شکایت میکنن که ما شو عرق میکنیم یا بدون از کدام مریضی دیگه زود خسته میشه، اشتها دست میاد، یا در بعضی قسمت های بدن ما لنف نود میگیم یا عقدات لنفاوی التهابی یا برآمدگی پیدا میشه که در اون حالت ها ما مشکوک میشیم و در اون حالت ها باز ما معاینات خون توصیه میکنیم که در معاینات خون تست های ابتدایی در هر جای و در هر کلینیک موجود می باشند، در اونجا توصیه میشن و تست ابتدایی ش اگر مثبت می برای بعد از او با تست های دیگری که مثلا پی سی آر است و الیزا است در اون تست ها باز ما چی میکنیم روان میکنیم مریضا.
بسیار جزا تشکر دکتر صاحب شینواری. شنونده عزیز روی خط هستند، دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین. بله میشنوم بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
دا ډاکټر صاحب مرده خواسته چې ورور دلته پکې کې په ورسوالۍ کې ورور کلینیک نشته، سړکانو به سره خراب ورور دا څه تکتب سم
ورور ته خپل ځان معرفي نک او د موږ د برنامه موضوع ل ایدز بیماری سره مبارزه ده. ستاسو شکایت به شاید مسولین اوریدلی وي، مننه چې تماس مونې ولې دی. تشکر بسیار زیات ډاکټر صاحب. برمیگردیم به برنامه خود، یک آگاهی را مشنویم و بعد از او به صحبت‌های خود ادامه میدیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز دیگر روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلام علیکم. اورم څنګه
ښه؟ فضل دی خدای دی مهرباني وکي. خپل نوم وایاست، کوم جنه تماس نیولای دی؟
د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د نوزو کلی سمال کني ولې
مهرباني وروره.
ما دا پښتن نو مال د ورزې د تبې خې دې سوي دا ګان وې دې دا
ته به د شنه باغلی و دا ولادت به خدمت کې دي. سمه دا وروره، اگر چې موضوع ستاسو پوښتنه د پروګرام له موضوع خارج ده، موضوع د موږ د ایډز بیماری سره مبارزه ده، خو په هر صورت ډاکټر صاحب ستدي، ډاکټر صاحب شینواری به حتما تاسو ته فرمایشات او توصیه ولري. ډاکټر صاحب نظر شما چیست؟ چرا د این موسم سال تب و ارتفاع درجه حرارت و قسمی که شنوندی عزیز شکایت کردن در برخی مناطق زیاد میشه، آیا این بیماری های موسمی است یا چطور دکتر صاحب شینواری؟ اگرچه خارج موضوع برنامه ماست این سوالشان.
دغه موسم که چه هوا بدلیگی عموما بعضی مرزونا یا بعضی میکروبونا پا محیط که فاشکیگی یا در امید پاره در رشد و نمو در پاره خ درجه وی، عموما پا دغه سی در تغییر در هوا سر در تنفسی آراز و علایم یا در گلودردی یا در زندردی و طب منستراتک در موسمی یا دول ناروغی در عموما پا ننگرار که هم زیت شویده. نو دې سره عموما زمنګ وطنداران چې د ګرم مایعات نه استفاده وکي، ماسک استفاده کی او کوشش وکي چې د غوړو نه او د یخوبو نه پرهیز وکي، نو دا به ور سره یو سند سره کومک وکي.
تشکر ډاکټر صاحب شینواری. همکار تخنیکی اشاره میکنه که دوست عزیز روی خط هستن. شنونده عزیز بفرمایید خود معرفی کنین. بله
ډیر زیات مننه اختر محمد خادم احمد من دولت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه استاسر پرلینه.
خادم صاحب مهرباني
مننه کوم ژوند دی وسه خوشاله وسه دغه کوم ناروغي تاسو وسر باندې باس کوي محترم ډاکټر صاحب تم سلامونه کوم یو لمړی پښتنه مې ورس خدا چې څه ډول کولای شو چې د دې ناروغي څخه ځان خلاص کو دا چې تاسو مخکې ډاکټر صاحب مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې به د خلاصون فکر کوم هیڅ طریقه نشته چې مخکې څخه البته دغه ناروغي څخه ځان خلاص کو او د سره څخه ډول ځان ورڅخه وساتو چې موږ باید میاشت لاشت د خپل وینو وګوره یا د ډاکټر څخه خپل معاینات کوو چې موږ په دې ناروغي باندې اختانو سکه په دې اړه ترکر راوښست او په یخ کې دا ناروغي ډیر پرمختګ کوي او کسانان ته انتقالي جاو که په ګرمۍ کې په دې اړه کم چیرته وای ډیر بیره پریمو.
تشکر خادم صاحب مننه. ډاکټر صاحب شینواری دوست عزیز ما تماس گرفته بودن، بازم از هلمند فرمایشات و سوالات شان شنیدین، اگرچه بحث مستقل یا جداگانه درباره وقایع خواهیم داشت از بیماری ایدز اچ آی وی، اما در پاسخ خادم صاحب چی فرمایشاتی دارین دکتر صاحب محترم؟
خادم صاحب ته سلامونه. دا ناروغي چې ده عموما د یو انسان نه د بل انسان ته انتقالیدونکې ده، یعنی موسم پورې تغییر نه لري، اړه نه لري. عموما یو موسمي ناروغي نه ده، یا د کوم موسم کې زیاته انتقالیږي یا په کوم موسم کې کمه، د کوم موسم سره تغییر نه لري. خو هغه اشخاص چې مصاب دي او نور اشخاص ته انتقال چانس زیاته، موږ کوشش باید دا وکړو په ټولنه کې خلک ته آگاهي ورکړو تر څو دا ناروغي وپیژني او د دې د انتقال لارې یو پیژني. یعنی دا ناروغي د یو انسان نه د بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي، یا د یو شریک نیډل د لارې چې یو ستنه، یعنی یو څوک کولی وغواړي چې یو ستنه څو نفرو ته استفاده کړي او هغې ته پیچکاري وکړي. خصوصا په اطرافو کې شاید د دې نه ډېر کار د خلک استفاده وکړي چې دا هم د انتقال چانس په هغې کې ډېر دی. او بل جنسي فعالیت چې عموما ښځه که چېرته مصاب وي نو مېړه ته انتقالولی شي، او که مېړه یې مصاب وي په اچاوي باندې نو ښځې ته انتقالولی شي. چې په دې کې بیا د مخنیوي دپاره چې موږ کنډوم توسعه کوو او د تشخیص لپاره به مرکزي صحي مراکزو ته باید مراجعه وکړي تر څو هلته ابتدایي ټیسټونه دوی ته کیږي، بیا د هغې په تعقیب باندې غټ ټیسټونه ورته کیږي او بیا د تداوی لاندې نیول کیږي. یعنی په ټوله کې داسې وویلی شو چې دا ناروغي ساري ناروغي ده، او د مخنیوي دپاره یې هم لارې چارې شته او د تداوی او د کنټرول دپاره شته، خو داسې تداوی لا تر اوسه نشته چې دا بیخي له منځه یوړل شي.
تشکر دکتر صاحب. امی موضوع را میخواستم صحبت های خود ادامه بدیم. دکتر صاحب، طوری که شما فرمودین این بیماری علاج نداره، اما دکتر صاحب برخی ادویه را توصیه میکنن به بیمارا که امو مناعت یا معافیت جسمشان بدنشان بالا ببره، او کدام دواهاست و چطور توصیه میشه دکتر صاحب محترم؟
ما به خاطر چوی تداویش خیلی دوا هستن، خود تمام دوایش ضد ویروس است، یعنی فعالیت ویروس ضعیف می سازه. دوای تعال پیدا نشدن که مکمل از بین ببره، یعنی دوای هستن که فعالیت ویروس ضعیف می سازن تا که سیستم معافیتی ما را تخریب نکنن. یعنی بعضی این ویروس خود یک ساختمان دارن، در هر ساختمانش ما بعضی دوای را میتیم که مو ساختمانش ما ضعیف بکنیم، که این دوا را دوایش به نام انتایری انهابیتور هستن که بنامه نمای دیگه یاد میشن، و دواهای NNRTI هست، یعنی دواهایش با نمای مختلفش هست و دوای با وقت طولانی داده میشن. یعنی زیر کسایی که زیر تداوی گرفته میشن اینا قوی تر هستن نظر کسایی که بدون تداوی میباشن.
تشکر دکتر صاحب. اگر مادر حامله تشخیص شوه که بیماری HIV/AIDS داره، ای بیماری به جنین یا جنین هم سرایت میکنه در رحم یا نه؟
بله، مادرایی که حامله می باشه و اطفالش در داخلش کم می باشن اونا مصاب میشن، و در جریان اگر بعضی مادرایی هستن که از طریق پلاسنتا انتقال نشوه ویروس میشن که در جریان ولادت هم در امو وقتی که امبلیکال اینا زخمی میشن از مادر خونیشت به تماس میان مستقیما، از اون طریق انتقال میشن، در شیر دادن هم انتقال میشن، یعنی از مادر به طفل انتقال چانسش هستن.
و میزان ابتلا ما بین مردان و زنان و اطفال یکسان است یا تفاوت داره، یا در سنهای مختلف امکان داره زیادتر یک کسی مبتلا شوه؟ در این باره چی توضیح دادن؟
خب در سن و جنس فرق نداره، تنها یک دو تایپ دارن که ما در خود ویروس HIV تایپ 1 است، تایپ 2 است، که اینا هم تفاوتش در مابین هر دو تایپ خیلی تفاوت ندارن، تنها گفتن که از لحاظ ژنتیکی ویروس متفاوت می باشه، و در عموما بعضی تایپش در کشورهای مثلا در ساوت افریقا تایپ 2 زیاد می باشه، و تایپانش عموما مریضی که مصاب می سازن صفحه طولانی تر می باشن. دیگر تفاوت از لحاظ جنس و سن ندارن، هر کسی که به شخص مصاب یا به شخص مریض به تماس شوه او مصاب میشن و انتقال میشن، که از خون باشه و یا تماس جنسی باشه، و یا مثلا مادر مصاب باشه به طفلش از شیر و از خود پلاسنتا انتقال میشن. یعنی فرق به این ندارن که این اطفال هستی کالان هستن، همه کسایی که در جامعه زندگی میکنن، اگر با کسی مصاب به تماس شوند از او طریق انتقال میشن.
شنونده عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلام به شما، سلام خیلی همکاران تن و مهمانان تن، زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
زهرا جان شنونده دائمی ما هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. سلام از دکتر صحیب، این بود که کسایی که به بیماری مصاب میشن آیا امکان داره که دوباره صحت من شاید، یعنی به زندگی عادی خود برگردن، و دیگه ای که یعنی انسانات چگونه بفهمن که به بیماری مصاب شدن؟ و یک چیز دیگر میخواستم که بگویم، یک موضوع رو بازتان پیشنهاد کنم، اگر دفته های بدی درباره موی رفتگی صحبت کنیم بسیار زیاد خوب میشه.
درباره موی رفتگی یعنی ریختن موی؟
بله بله، البته در بین دیوانا زیاد رایج هستی مسئله.
باشه باشه، با دکتر صاحب میگم که اگر فرمایشاتی هم داده ای باره داشته باشه. دکتر صاحب، زهرا جان شنونده دائم ما تماس گرفته بودن از پروان، اونا سوالاتی داشتن، میگه که آیا کسی که به ایدز مبتلا باشه امکان داره به زندگی عادی خود برگرده یا در طول عمر خود مبتلا میمونه؟ سوال دیگه باره داشتن و همچنین درباره ریختن موی. دکتر صاحب اگر فرمایشاتی برشون داشته باشین بفرمایید.
در مورد ایدز ای اچ‌آی وی، اگر یک شخص مصاب باشه، ای تایی که زنده می باشن مصاب می باشن و یا مثبت می باشن، ولی زندگی خود عادی کرده می تانن، یعنی برشان مواجه نیست تا که زندگی خود ادامه نتن، ولی خود کوشش کنن که سیستم معافیتی خود قوی نگاه کنن، مثلا از غذای درست و غذای صحی بیشتر استفاده کنن، ورزش کنن و دیگه کوشش کنن که از ویتامین و پروتین و از این غذایی که به بدن ضرورت دارن و سیستم معافیتیش قوی تر میشن از روی خوبتر استفاده کنن و تا میتونن تا که زنده هستن خود قوی نگاه کنن، ویروس نمیتونن که را زود ضعیف بسازه یا زود از بین ببرن، ولی وقتی که خودش را تشویش بکنن و سیستم معافیتیش خراب باشن، سیستم غذاییش خراب باشن، خب میشن که این را زود خراب کنن و به دیگه امراض مبتلا شوه یا خود مرض ویروس HIV را ضعیف بسازه و حتی زندگی را چی کنن، خراب کنن. یعنی زندگی عادی خود کده میتونن و در محیطم ما امرایش باید یک روش خوب داشته باشیم، یک فکر خوب داشته باشیم، امرایش قسم روش رفتار کنیم که یک شخص سالم باشن، به خاطر که اگر HIV داشته باشن به دست دادن و امرایش بغل کردن و امرایش یک جای نان خوردن انتقال نمیشن، با می خاطر هستن که ما امرایشان رفتار خوب بکنیم و اون خود و به صحت خود کامل چی کنن فکر کنن. در مورد موی رفتگی باز گپای هستن از لحاظ مدیکال که وقتی که باز ویتامین ها کم شوند در بدن موی زیاد میرن، تشویش بکنن از باز شامپوهای غیر صحی یا شامپوهایی که اسید زیاد داشته باشه از او اگر چی باشن استفاده کنن، میشن که موی زیاد برون و دیگه اگر با یک متخصص جلدی مراجعه کنن خوبتر است.
تشکر دکتر صاحب شینواری، در دقایق اخیر برنامه هستیم. اگر شما به هموطنان عزیز به خاطر جلوگیری از ابتلا به بیماری HIV AIDS توصیه های خاص داشته باشین بفرمایید دکتر صاحب.
توصیه ما می هستن با مردم افغانستان که اگر کسی که داشته باشن خوب واضح بگوین که ما اینمی مریضی داریم، وقتی که جای خون میتن، وقتی که یک سوزن استفاده میکنن، وقتی که یک برس دندان استفاده میکنن یا یک جانپاک استفاده کنن، بگوین با همکارای خود با فامیل خود که ما اینمی مشکل داریم، از وسایل ما استفاده نشوه، این خوبتر هستن. و دیگه اگر کسی داشته باشه ما با یک نظر بد امرایش روش و رفتار نکنیم، به خاطر که او یک مریضی است، از هر جایی که گرفته خو این شخص غلط نیست، این شخص گناهکار نیست، اصلا مریض شدن از نیدل و خون گرفتن و از یک شخصی که مصاب بودن از او طریقی گرفتن. باید این شخص با کسای فامیل خود با همکارای خود بگوین و فامیل و همکارای خود امرایشان یک رفتار خوب داشته باشه، امرایش دست دادن، امرایش یک جای شیشتن، امرایش نان خوردن، آب خوردن و چای خوردن انتقال نمیشن، یک روش خوب امرایش داشته باشه تا که در آینده ما از سرایت انتقال از این جلوگیری کنیم. یک رای مهمش هستن که اکس بگن که ما مصاب هستیم و کسای دیگه کوشش کنن که از وسایل دی از وسایل نمی شخص استفاده نکنن. و دیگه ما کسایی که تمام کسایی که سر خود شک دارن، مثلا اسهالات دوامدار داشته باشن، زکام دوامدار داشته باشه و ضعیفی دوامدار داشته باشه، شو عرق داشته باشه دوامدار، او کسا باید با کلینیکا و با شفاخانه مراجعه کنن، خون خود معاینه کنن به خاطر اچ آی وی. وقتی که تشخیص شد با کلینیکای خود مرکز اچ آی وی مراجعه کنن که زیر تداوی گرفته شوه که بر صحتشان مفید تمام میشوه. در آینده امو فامیلی که امروز زندگی میکنن این چانس انتقالش سرایتش به اونا کم میشوه تا که اونا محفوظ شوه و خودش هم یک زندگی از سودا و خوبتر داشته باشه.
یک جهان ممنون دکتر صاحب شینواری، متخصص بیماری های انتانی، که پذیرفتن با ما وقت دادن. از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن در برنامه اشتراک کردن، از اونا هم تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که با ما بودند یک ساعت. تا هفته آینده و برنامه دیگر صحت و زندگی، شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.